به گروهی که مستجر هستند. حالا این گروه از اقشار مختلف جامعه میتونه باشه، میتونه از فرهنگیان عزیز باشه، میتونه از کارگران گرامی باشه، میتونه از نظام. برای ما صرفا عدم در واقع مالکیت میتونه مبنا باشه، بقیه موارد در دستور کاری ما قرار نمیگیره.
بسیار خوب، این عدم مالکیت رو فقط ازتون بپرسم و بیش از این مزاحم اوقاتتون نباشم. این مشمول چه مدت زمانی است؟ مثلا کسی که تا یک سال پیش مالک بوده، 10 سال پیش یا 30 سال پیش؟
ببینید اونجا هم قانون سامانه و آیین نامش صراحت داره، کسی که امروز فاقد مسکنه و یعنی این یا نیست و از 1/1/84 به بعد سابقه مالکیت نداشته، یعنی اگر کسی تو این اسنا خونه ای داشته و فروخته هم
مشمول نخواهد
نمیتونه مشمول بشه.
خیلی عالی.
اما ما این رو در واقع باز هم مطرح کردیم در هیئت مزاحم دولت و اصلاحیه ای رو مطرح کردیم که بتونیم این زمان رو کوتاه‌ترش بکنیم، ولی علی حال قانون الان آنچه که در واقع الزام دارد این است.
بسیار خوب، آیا این قانون مالکیت رو فقط ابنیه و ساختمان میدونه یا
مالکیت واحد مسکونی؟
خب پس اگر کسی زمین هم داشته باشه 1000 متر 100 متر،
زمین و واحد مسکونی، یعنی زمین مسکونی و واحد
خوب.
مسکونی امیدوارم... زمین کشاورزی خیر،
درسته، بسیار خوب، نه اون که داستانش فرق میکنه،
بسیار زمین و واحد مسکونی.
امیدوارم که هر روز شاهد شفافیت و دقت بیشتری باشیم، چون معتقدیم که از طریق این دقت نظر کارگزاران در حل مسائل رفاه برای همگان در مسیر برقراری عدالت اجتماعی اتفاق خواهد افتاد. به نظرم دسترسیش آسان در ایران و تفاوتی با بسیار از کشورهای پیشرفته نخواهیم داشت اگر حواسمون باشه. خیلی متشکرم خانم دکتر از توضیحاتتون، امیدوارم همیشه برای مردم عزیز خوشخبر باشید.
انشالله شما هم سلامت باشید و همونطور که شما فرمودید شاهد رفاه حد اکثری برای مردممون باشید.
خیلی ممنونم، متشکرم، خدا حافظتون. خب شنوندگان عزیز، در باره زمان پرداخت تسهیلات وام ودیعه مسکن گفتگو کردم با خانم دکتر رسانی، مدیر کل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه شهرسازی. جزئیات مهمی رو اشاره کردن، این فرآیند آغاز شده و از بالغ بر 700 هزار متقاضی که طبق قانون حمایت از مسکن ثبت نام کردن 360 هزار نفر مدارک و اطلاعات کافی درست دارن. امیدوارم شما جزو کسانی باشید که واجد شرایطید و میتونید یک گرهی رو باز شده ببینید. امیدوارم همیشه موفق باشید. درست گرفتید، اینجا رادیو اقتصاد هست. هر جا که به ما گوش میکنید، در کارگاه و یا کارخانه هستید، در بازار و حجره یا شرکت خودتون هستید، یا چنانچه در مسیر جابجایی از دفتر شرکت برای نشست و پیگیری امور مختلف خودتون، در هر جایی که هستید و یا مشغول خدمت به مردم، رادیو اقتصاد رو گوش میکنید و این برنامه روی خط بازار هست. دقیقاً ساعت 10:33 به وقت تهران، سه‌شنبه 19 مرداد 1400.
بی کم و کاست، بی خط خوردگی، بی توقف، همراه با تازه ترین خبرهای اقتصادی روی خط بازار.
اول برنامه وعده کردیم اگر که شنونده ما باشه شما را از بازارهای مالی آگاه خواهیم کرد. همینک به بازار متشکل ارزی میپیوندیم. از طریق خط تلفن آقای دکتر گوهرستمی اطلاعات تازه از این ساعت بازار رو به آگاهی شما فعالان اقتصادی، تولید کنندگان، تجار و شنوندگان ما خواهند رسوند. سلام، روز بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. جناب خیرخواه، خدمت شما و مردم عزیزمون عرض سلام و وقت بخیر دارم. جادر فرار رسیدن محرم و ایام سوگواری سید و سالار شهیدان ابو عبدالله الحسین علیه السلام رو هم تسلیت عرض بکنم خدمت شما.
خیلی متشکرم. بفرمایید از بازار.
خواهش میکنم. امروز سه‌شنبه 19 مرداد ماه دلار ابتدای جلسه معاملاتی کار خودش رو با نرخ 25,210 تومان شروع کرده. الان که ساعت حدوداً 10:35 است، نرخ اسکناس دلار در بازار متشکل از ایران 25,277 تومان و در سطح صرافی ها دلار با نرخ 25530 تومان به فروش میرسه. نماد معاملاتی یورو هم جلسه معاملاتی امروز رو با نرخ 29521 تومان شروع کرده. الان که در خدمت شما هستن کماکان با همین نرخ معامله میشه. به تبع مردم و فعالان بازار اسکناس ارز میتونن یورو رو با نرخ 29817 تومان در صرافی ها تهیه بکنن. به استحضارتون برسونم که دیروز دوشنبه 18 مرداد ما دلار ابتدای جلسه معاملاتی کار خودش رو با نرخ 25014 تومان شروع کرده بود، در انتهای جلسه معاملاتی به 25120 تومان رسید. میانگین موزون دلار معاملاتی دیروز 25036 تومان بوده که این نرخ میانگین 0.2% افزایش رو نسبت به روز معاملاتی قبل نشون میده. نماد معاملاتی یورو که کار خودش رو ابتدای جلسه معاملاتی با نرخ 29500 تومان شروع کرده بود، در پایان روز به 29521 تومان رسید. برآیند معاملات یورو میانگین وزنی 29460 تومان رو به ما میده که این میانگین 0.78% افزایش رو نسبت به روز معاملاتی قبل نشون میده. دیروز حجم معاملات دلار در بازار متشکل از ایران 7,707,900 دلار و حجم معاملات یورو 588,500 یورو بوده. به استحضارتون برسونم که پایین ترین نرخ دلار معاملاتی دیروز در بازار متشکل از ایران 24,989 تومان و بالاترین نرخ دلار معامله شده 25,120 تومان بوده. برای نماد معاملاتی یورو هم مینیموم نرخ کشف شده 29277 تومان و ماکسیموم نرخ کشف شده یورو 29521 تومان بوده. در خدمت شما هستم.
متشکرم. بذارید دو تا گزارشم یه سوال افکار امورم بپرسم. میدونم که دیروز آیرس جمهور با رئیس جمهور فرانسه حدود 1 ساعت مکالمه تلفنی داشتن، با شما هم دیروز اشاره کردم، ولی اخباری رو هم دیدیم که بازار طلا به خصوص سکه مرتبط شده به این که یک سطح انتظاری رو ایجاد کرده، خبری ضد نقیض و شایعات رو بیشتر میکنن. میدونیم از اون طرف امریکا یا خیلی مایلن که گفتگوها خیلی سریع به محض تشکیل دولت 13 هم در وین دوباره شکل بگیره. خبرهای مثبت فهرستش زیاده، ولی به نظر میاد که یک شایعاتی رو ایجاد میکنن برای اینکه قیمت سکه افزایش بده کنه و مرتبط بشه به افزایش دلار. پیش بینیتون چیست و چه توصیه‌ای دارید؟ بازار همچنان بره تو فاز هیجانی یا اینکه میتونه واقع بینانه نگاه بکنه در مسیر اصلاحاتی که قیمت واقعی دیده بشه و ثبات بیشتر؟
خدمتتون عرض بکنم که آنچه که مسلمه یکی از متغیرهای بیرونی مؤثر بر اقتصاد ملی به ویژه بازار ارز موضوع روابط دیپلماتیک و مناسبات خارجی است. آنچه که دیروز از اتفاق افتاد این رو به ذهن میرسونه که حداقل امروز از اوایل ساعت کاری با یک واکنش مناسبی از سوی کنشگران اقتصادی مواجه بودیم. آنچه که در بازار ارز تا این لحظه اتفاق افتاده، از اونجایی که بازار ارز معمولا از ساعت 10 شروع میشه و مشخصا بازار متشکل از ایران از ساعت 10 آغاز به کار میکنه، باید منتظر ببینیم که با گذشت زمان و در ادامه روز فعالان بازار اسکناس چه واکنشی رو از خودشون نشون میدن. به نظرم در پایان امروز بشه پاسخ دقیق تری به سوال شما داد. امیدوارم اتفاقای خوبی بیفته.
به نظرم میاد که البته شاید واقع بینانه بخوام نگاه بکنیم همینطور هم بشه، به لحاظ این که الان تیتر روزنامه‌های امروز کشور هم جالب توجهه که به نظر میرسه که فعالان اقتصادی به حدیث حتما سری به عناوین روزنامه‌ها بزنن. باستابی که مفسران داشتن باستاب‌های مهمی است و باید مراقب بود که تو این بازار ضرر نکنیم، به خاطر اینکه ممکنه عده‌ای دوست داشته باشن قیمت افزایشی باشه ولی واقعیت داره چیز دیگه ای رو میگه و میتونه به سمت ثبات بهتری و کاهش مناسبتری بره. متشکرم دکتر گوهرسامی.
خواهش میکنم، در خدمت شما.
روز بخیر. خداحافظ. خداحافظ.
روزتون بخیر. خدا نگهدارشون.
خب همونطور که اشاره کردم روزنامه‌های امروز باستاب‌های بر اساس تفسیرهای خودشون رو از واقعیت آنچه که گفتم اشاره کردم، من جمله با چاپ آفتابی از با چاپ تصویری از آقای رئیس جمهور و رئیس جمهور فرانسه عنوان جالبی رو انتخاب کرده که تحت عنوان دیپلماسی حل بحران و بسیاری از روزنامه‌های دیگه هم از جمله کیهان، ایران و جمهوری اسلامی و دارم نگاه میکنم بسیاری دیگه به این موضوع مهم پرداختن. باصف‌های بین‌المللی این موضوع هم از دیروز که منتشر شد باصف‌های مساعدی است و به نظر میاد که در تحولات مهمی قرار گرفتیم و بازار تحت تاثیر خواهد بود و به ویژه تولید میتونه مساعدتر جلو بره و دانش محور هم باید باشه، حواستون باشه. اگر نظری دارید به 3637 بفرستید. خب یکی از مواردی که خانم آقایان ساعت البته اشاره بکنم 10:41 دقیقه است، به طور زنده و مستقیم دارید روی خط بازار رو از رادیو اقتصاد گوش میکنید. قیمت گذاری خودروهای روسی و چینی پرسش افکار عمومی است که در چه چند سال گذشته بارها و بارها اون رو مطرح کرده و اطلاعات شفاف و دقیقی متاسفانه تا این لحظه از جانب دستاندرکاران داده نشده، ولی تبلیغات اغوا کننده بسیاری از اون رو در شهرها و جای مختلف می‌بینیم و در این حال جولان اونها در کنار مسئولات داخلی و البته هر چندگاهی هم تعدادی خودروهای شرقی اروپایی هم دیده میشه که اون هم جالب توجه است که میپرسن اینا برای کی هست، از کجا آمده و چگونه. البته مسببین اون هم در گوش و کنار هنوز هستن و رسیدگی به احوال اونها هم نشده، ولی در این حال بگذاریم. شورای رقابت وظیفه قیمت‌گذاری خودروهای چینی و خارجی رو نداره و این بین فرمول قیمت‌گذاری خودروهای خارجی مشخص شده. حالا اینکه چطور نفع قیمت‌گذاری خودروهای خارجی در بازار صورت میگیره و چه کسی مسئول نوسان قیمت اینها هست که گفته میشه تا دلار حدود 45 تا حتی 50 هزار تومان هم تمام میشه برای هر مصرف کننده و شهروند، این موضوعی است که با آقای مهدی دادفر دبیر محترم انجمن واردکنندگان خودرو در میان میذارم. سلام، وقتتون بخیر.
عرض سلام و ادب و احترام دارم، وقت شما هم بخیر، خدمت شما شنوندگان محترم و همکاران گرامیتون سلام.
متشکرم. آقای دادفر پاسختون چیست به این مواردی که اشاره کردم و واقعا قیمت گذاری خودروهای روسی و چینی چگونه صورت میگیره؟
من ببخشید این سوال شما رو باید سوال پاسخ بدم. چرا باید قیمت گذاری بشه خودرو؟
والا این سوال سوالیه که کسی پیدا نکرده جوابشو.
چرا مسکن قیمت گذاری نمیشه؟ چرا زمین قیمت گذاری نمیشه؟ خودرو در نظام ما یک کالای سرمایه‌ایه. ما چرا خونه رو قیمت گذاری نمیکنه دولت؟ چرا ما هر دفعه میایم تا صحبت میکنیم میگیم باید ماشین قیمت گذاری بشه؟
سوال مردم هم اتفاقا همینه.
اصلا من ببخشید این رو، حالا شاید بعضی هم دوست نداشته باشن، مفهوم پیدا نمیکنه قیمت گذاری. شما اگر نمیتونی بازارت رو یک بازار تعادلی داشته باشی، بحث عرضه و تقاضاست، شما تقاضای بازار رو نمیتونی پاسخ بدی، نه با تولید داخل، واردات هم که 4 سال بعدی. خب چرا اصلا باید قیمت گذاریش بکنی یه چنین چیزی رو؟ شما بیا تقاضا رو پاسخ بده، نیاز به قیمت گذاری نیست. اومدی یک سری سیاست هایی رو به کار برده دولتی که حالا تشریف داشتن و حالا دیگه دارن تشریف میبرن، درب کشور رو بسته، تولیدم که نمیتونه بکنه، حالا رو خود خودروساز داخلی قیمت گذاری کرده، اندازه هر ایرانی 1,000,000 تومان زیان واسه اونا به بار آورده. حالا وارد کننده یا همون تولید کننده، دیگه واردات که نداریم، که تولید کنندگانی که از طریق CKD حالا خودرو چینی یا روسی یا هر چیزی دارن تولید میکنن، اینها رو هم میخوان بیان بدبخت کنیم مثل دوتا خودروساز داخلی. من نمیدونم ما این دوستان دانشگاه میرن درس میخونن، این همه سواد و کتاب کجا میخوان ازش استفاده کنن؟ البته اون دنیا یقینا اینا به درد ما نمیخوره.
آقای دفتر اگر بخوایم واقع بینانه نگاه بکنیم، من خودروهای چینی که داریم میبینیم در بازار که قیمت های بسیار عجیبی داره که از 350-400 میلیون شروع میشه تا میرسه به 1,200,000, 1,200,000, 1,400,000. اینها هم اتفاقا سوالات بزرگی است که مردم شفافیت نمیبینن. بالاخره اینها با چه دلاری وارد میشه؟ دلار 25000 تومان؟
بله دلار 25، ما دلار تخصیصی اصلا دولتی نداریم.
خب این یه نکته است. و بعد اینکه واقعا چرا قیمت‌های اینها این همه بالا هست و مردم وقتی نگاه میکنن ببینید با کشورهای الان فضای مجازی پر هست، بیش از شاید یک سال و نیم دو سال هست که مردم دارن خودروهای حتی دست دوم و نو رو در کشورهای مختلف دور ایران مقایسه میکنن و سوال میپرسن.
درست ببینید دو تا نکته است. یکی قیمت تمام شده کالای ساخته شده، حالا چه خودرو داخلی چه این دوستانی که الان دارن برندهای خارجی چینی رو تولید میکنن، بالاست. دلیلش نرخ عوارض و تعرفه هایی که حتی در قطعات دارن میدیدن. این یه بخششه. بخش بعدی بازار بی‌رقیبه. به خاطر داشته باشید تا 6 ماه پیش که هنوز یکی از این خودروسازانی که داره یه خودرو چینی رو تولید میکنه این دوتا مدلشو که نیاورده بود، فقط یه نفر توی بازار بود داشت خودرو تولید میکرد از این خودروهای چینی. قیمت خودروهاش از 500 میلیون تومان تا 1 میلیارد در کارخونه بود. بعد از اینکه این نفر دومی، یعنی این سازنده دوم، با دوتا مدلش اومد وارد بازار شد و قیمت 600 میلیون تومانی روی خودروهاش گذاشت، اونم مجبور شد از 1 میلیارد بیاد عقب، از 800 میلیون بیاد عقب. شما یقین داشته باشید اگر دوتا تولید کننده دیگه هم کنار اینها بذارین قیمتش تا زیر 500 تومان هم امکان داره بیاد.
یعنی با همین عوارض، با همین مالیات، با همین عرض،
خودروی چینی از 400 تومان 350 تومان امکان عرضه داره تا حد اکثر 700 تومان.
البته خودروی چینی میدونیم که 6 7 میلیارد تومانی هم داره ها.
گاهی صحبت ما نمیاد.
نه چون صحبتش بود که شبیه آنچه که مثلا رویز رویز انگلیسی هست بیاد به ایران.
اون چی رو دارن؟ بله شرکت پرشیا خودرو می‌خواست بیاره، اما مبحث اینه ما دو سه تا قانون داریم. بالای 2500 سی سی ممنوع. مثلا اینکه مثلا شما بگید کت بالای مثلا 50 ممنوعه. بالای 40000 دلار ممنوع. اینا میدونید مباحثی که انقدر ما و شما و مردم با همدیگه بحث کرد. مطلب نکته کار یه جاست، دولت کی میخواد بذاره عرضه کالا به اندازه کافی برای مردم انجام بشه؟
الان یه خبری هم رسیده، فکر میکنید که این تاثیر بذاره؟ البته با انتقادات شدیدی روبرو شد به محض انتشارش، اونم این که
صادرات
که بعد گفته شده این خودش یک نوع انحصاره که داره وضع میشه.
انحصار چون فقط انحصار.
چون دقیقاً فقط دو خودروساز دولتی میتونن در قبال صادرات وارد بکنن که بنابراین نه رقابتی خواهد بود نه به نفع مردم و اقتصاد.
یه نکته خنده‌دارتر، چی رو صادر کنن؟ آمار صادرات ما کلا تو سالهای گذشته، تو 20 سال گذشته به 10000 خودرو میرسه از هر دو تا کارخونه. چی رو صادر کنن؟ خب شما میخواید چیزی نیاد، خب بگو نمیخوام بذارم بیاد. این چه شرطیه؟ برمی‌داره میذاری میگی واردات به ازای صادرات. چه خودرویی رو صادر کنن؟ کلا مگه چقدر اینا تو 20 سال گذشته تونستن صادر بکنن که حالا تو یه سال قرار مثلا یه دفعه معجزه‌ای بکنن؟ اصلا و ابدا. یعنی آقای رئیس جمهور، جناب آقای رئیسی که دارن تشریف فرما میشن، من جایشون بودم اول دم وزارت سمت اونجایی که مسئولیت تصمیم گیری در خصوص خودرو دارن میایستادم، همه اینا رو سوار اتوبوس میکردم، گفتم برید خونه هاتون فقط بخوابید، حقوق بهتون میدم، شما اصلا حرف نزنید. تمام کشور رو 3 سال ریختن به هم، تمام صنعت. خب بعدم بهانه دم دستشون تحریم امریکاست. یعنی تا میگه حالتون چطوره؟ آقا تحریم امریکا. خب شما مدیر نیستید، شما بلد نیستید، خجالت هم نمیکشید. خوب شد آمریکا بوده که بیکفایتتون رو بدوندید گردنش، اگر نبوده
حالا به خاطر واقعا موازین فرهنگی تلاش بکنیم که از واژگانی رسمی تر استفاده بکنیم و واقعا
آدم ناراحت میشه. ببینید
میدونم
اینها اصول بدیهیه، اینها خواسته های بسیار پیش پا افتاده جوامع دیگه است. اصلا رو خودرو کسی بحث نمیکنه.
من مطمئنم که حتی اگر من مطمئنم که الان از خود جناب علی بپرسن، ما یک افقی رو ترسیم میکنیم، با مردم صادق باشیم، سیاست و استراتژی صنعتیمون رو به محک پشتیبانی و نظر عامه بگذاریم، خود جناب علی طرفدار خودروی خواهید بود که مثلا مسیر کره یا رو ما هم طی بکنیم و بتونیم یه چیز قابلی داشته باشیم.
یا حتما تصاویر،
حتما شما تصاویر تاگ رو دیدید در ترکیه که این بله. یک نکته بود.
بله.
اینا به ما درس میده که استراتژی درست باشه نتیجه درست میده.
نه زحمت چون میکشن، کار میکنن.
در ایران همین اتفاق افتاده، ولی ما نیازمند اون نکات هستیم که شما هم اشاره کردید.
ما الان استراتژی خودرویی مگه داره وزارت سمت
داریم ولی رعایت نکردیم؟
نه نداریم. الان ما الان استراتژی خودروییمون اون آخری که نوشتن استراتژی نبود، برنامه 4 ساله بود که یه خطش اجرا نکردن.
مشکل همینه.
دوباره دارن یکی دیگه مینویسن که باز دولت تموم شد دیگه، حالا تا دولت جدید بیاد دوباره میخوام بشینن بنویسن.
آقای دکتر یه سوال، یه خطی هم جواب بدین. ناظر عملکرد مونتاژ کنندگان خودرو کیه؟
وزارت سمت، ناظر بر عملکردشون. درسته. اداره کل خودرویی وزارت سمت.
این نوسانات قیمتی که خودروی چینی در بازار دارن
نوسانات قیمتی رو موضوع رو سا... سازمان حمایت اونم بر اساس یک دستورالعمل بررسی و نظارت ارشادی میکنه. چون کسی چیزی نداده به من تولید کننده خودروی چینی، چی دادن؟ عرض دادن، ثبت سفارش هم سریع انجام دادن. امروز میرم ثبت سفارش کنم، 6 ماه تو صف باید وایسم. عرض که ندادی، مجوز هم میخوام بگیرم که نمیدی.
اینم از متشکرم.
از مدل مالیات و تامین اجتماعی اینا رو میذیسا خود چیزی مگه دادی که میخوای واسه من چیزی رو تعیین بکنی؟ چه کار کردی؟ یه قدم بردار، دو قدم هم برداری.
بسیار خوب، متشکرم از توضیحاتون آقای دادفر، دبیر انجمن وارد کارگر خودرو. موفق باشید. خداحافظ. خب بسیار شنوندگان ما از جمله 912-9148 راجع به خودروهای ساخت داخل گفتن بهتره که آقای خیرخواه سری به پارکینگ های دو شرکت خودروساز بزنید. خب شنوندگان عزیز، خطر کمبود کاغذ در صورت بازگشایی مدارس جدی است. رئیس اتحادیه صفوان از بازار نامطمئن دفاتر مشق برای یه سال تحصیلی پیش رو برای دانش آموزان گفت و اضافه کرده در صورت بازگشایی مدارس به نظر میاد خطر کمبود کاغذ بسیاری از دانش آموزان رو در بر بگیره و این یک موضوع جدی است. آقای قفاری همینک با ما هستن. آقای جلیل قفاری رهبر، رئیس محترم اتحادیه صحافان، روزتون بخیر قربان، حالتون چطوره؟
الو، سلام
آقای قفاری. سلام، روز شما بخیر. حال جناب علی،
صداتون خیلی ضعیفه. سلام و عرض ادب در خدمت شما و شنوندگان عزیز رادیو اقتصاد، در خدمتم.
میزان نیاز کاغذ در ایران الان چقدر هست و میزان تولید ما چقدر؟
اصلا من راجب دفتر میتونم با اتون صحبت کنم، میزان کاغذ و وارد کننده ها باید بگن که چه میزانی
درسته
ما مصرف داریم.
بله بله بله، دقیقا
مصرف ناشراب و عرض کنم مصارف مختلف. راجب دفتر که من بخوام الان صحبت کنم، بله، با اتون ما یه بحثی داشتیم که چون مدارس مشخص نیست باز باشه یا بسته باشه، امکان داره یه موج کمبودی ایجاد بشه. که
خب میشه بگید الان چقدر هست؟
بله،
الان میتونیم بگیم که میزان نیاز کاغذ دفتر در کشور چقدره، میزان تولید اون چقدره؟
ببینید، ما مصرفی که در سالهای گذشته قبل از کرونا داشتیم یه چیز حدود 140 میلیون دفتر بود، که خب سال گذشته این 140 میلیون دفتر کم شد به 60-70 میلیون رسید. امسال هم فکر میکنم به رو همون 60-70 میلیون دفتر چه برسه. مشکلی هم امسال ما راجع به خود کاغذ نداریم، کاغذش هست، تولیدش هم هست، فقط مشکلی که الان هست آیا مدارس باز میشوند یا نمیشوند. اگر باز میخواد بشه باید زودتر اعلام بشه که دفتر بیشتری تولید بشه، چون همجوری که میدونی تولید کننده نسبت به تقاضا تولید میکنه. یه سری از دوستان ما از سال گذشته هم هنوز دفاترشونو دارن،
درسته،
خاطر همین باز شدن و بسته بودن مدارس رو باید زودتر اعلام بکنن که اگر کمبودی حاصل بخواد بشه جلوگیری بکنن ازش.
بسیار خوب، پس راهکار این هستش که اعلام بکنن به شما که تولید کننده بتونه رو تامین بکنه. خب
دقیقاً ما میدونیم که وجود داره، هیچ مشکلی رو کاغذ هم تولید کننده هم شست گرمی هم هست گرمی.
تا اونجایی که میدونیم، تا اونجایی که میدونیم معلمان استادان دانشگاه در فهرست دریافت واکسن قرار گرفتن و قرار هست از شهریور ماه دانش آموزان هم، و البته نوبت مدارس حداقل با 50% ظرفیت آغاز به کار خواهد کرد. این اطلاعات رسمی تا امروزه. اگر که اگر واکسیناسیون بیشتری صورت بگیره،
داریم خودمون بررسی میکنیم، ببخشید میام تو کف بازار داریم بررسی میکنیم، شاید خود مردمم راغب نباشم بچه‌شونو الان تو این وضعیت بفرستم مدرسه.
منم عرض کردم سیاستی که اعلام شده 50% ظرفیت مدارس است، مگر اینکه واکسیناسیون و اقدامات بیشتری صورت بگیره. خیلی متشکرم از توضیحاتون آقای قفاری رحمت،
بهتون
عزیزم موفقیت میکنم. آقای حاجی بند از بازار بورس، سلام، وقت بخیر.
آقای خیرخواه عزیز، من هم سلام عرض می‌کنم خدمت شما، همکاران خوبتون در اتاق فرمان و شنوندگان عزیز رادیو اقتصاد.
بورس دیروز که سبز پوش بود، گفته میشه که دستورالعمل‌های تازه‌ای را هم سازمان بورس صادر کرده، پیشنهادهای مهمی هم داره برای حضور سرمایه گذاران و مردم حتی با سرمایه اندک، ولی در صندوق‌ها و رفتن به سمت یک جریان مطمئن بازار سرمایه، چه خبر امروز؟
خب همونطور که شما اشاره کردین، دیروز شاخص مثبت بود، امروز هم مثبت بود. تا الان که من شما صحبت میکنیم 13,000 واحد رشد کرده، در ارتفاع 1,446,000 واحد قرار گرفته که فولاد مبارکه اصفهان و همراه پتروشیمی پارس و صنایع پتروشیمی خلیج فارس بیشترین اثر مثبت رو بر اون داشتن. توسعه معادن و صنایع معدنی خاورمیانه، توسعه معادن و فلزات و سرمایه گذاری تامین اجتماعی هم بیشترین اثر منفی رو بر شاخص بورس تا به این لحظه به جای گذاشتن. شاخص‌های اصلی بازار روند متعادل مثبتی دارن، به طوری که شاخص کل هموزن 4,482 واحد، قیمت هموزن 2,832 واحد، آزاد شناور 17,385 واحد و شاخص‌های بازار اول و دوم هم به ترتیب 10,218 و 24,323 واحد رشد کردن. در مجموع تا به الان چیزی حدود 5.5 میلیارد سهم حق تقدم به ارزش بیش از 4000 میلیارد تومان در 545,000 نوبت در بورس معامله شده. در فرابورس هم شاخص این بازار 230 واحدی رشد کرده، در ارتفاع 20,679 واحد قرار گرفته که آریا ساسول، فولاد هرمزگان جنوب، فرابورس ایران بیشترین اثر مثبت رو بر اون داشتن. بیمه کسر، توزیع داروپخش و همراه شیر پاستوریزه پگاه فارس هم بیشترین اثر منفی رو بر شاخص بورس به سر رسوندن. در این بازار هم فعلا بیش از 2,200,000,000 سهم از تقدم به ارزشی نزدیک به 4000 میلیارد تومان در 286,000 نوبت توسط معامله‌گران دست به دست و جابجا شده.
بسیار خوب، خیلی متشکرم از توضیحاتتون، باتون خدافظی میکنم. به سراغ بازار سکه و طلا میریم. آقای مومنپور سلام، درود بر شما.
بسم الله الرحمن الرحیم. هموطنان عزیز، خدمت همه شما سلام و عرض ادب دارم. ایام اعضای حسینی رو خدمت همه شما عزیزان تسلیت عرض میکنم و همکارم هستم خدمت شما سلام و عرض ادب و احترام دارم و در خدمت شما.
خواهش میکنم، بفرمایید چه خبر؟ کمتر از یه دقیقه فرصت
دارید. اونس طلا با یک کاهش خیلی بالایی درگیر شد، 1735 دلار و 46 سنت، تقریبا میشه گفت این عددی که توی یک سال گذشته ندیده بودیم. نقره با 23 دلار و 64 سنت، پلاتین با 984 دلار و 50 سنت، پلادیوم 2623 دلار و 75 سنت. خب بازار طلای داخل یه مقداری کاهشش بسیار چشمگیر بود، قیمت ارز که نمیذاره، هر مسخره طلا با 4,693,000 تومان ثبت قیمت داریم، هر گرم طلای 18 عیار با 1,085,000 تومان، طلای 24 عیار با 1,446,000 تومان. سکه هم به ترتیب، سکه تمثال حضرت امام 11,250,000 تومان، بهار آزادی 10,750,000، سکه نیم با 5,750,000، سکه رب 3,590,000 و سکه گرمی هم با 2,200,000 آخرین ثبت قیمتی بود. حباب سکه نسبتاً در محدوده 600,000 الی 700,000 تومان داره قیمت میخوره، ولی این حباب زیاده تو این ایام محرم، میتونه کاهش پیدا کنه. شما تعطیلی بازارم دیگه به خاطر ایام محرم، تعطیلی بازار طلا رو مخصوصا تو تهران داریم، کاهش قیمت بعید نیست. اگه سوالی باشه من در خدمتتون هستم.
متشکرم، خیلی ممنونم، خداحافظی میکنم. خواهش میکنم، خواهش میکنم. شنوندگان عزیز، فرصت ما تمام شد، ممنونم از اینکه شنونده ما بودید. حضرت امام حسین فرمودن به یقین شیعیان ما قلبشان از هر ناخالصی و حیله و تزویر پاکه. امیدوارم صادقانه کار کنیم، صادقانه روزی به دست بیاریم. حلال و گوارای وجودتون باشه. خداحافظ.
خرید بسته های واتای طلای بروکس به قید قرعه، شما و یکی از اعضای خانوادتون معادل مجموع وات هر بسته گرم شمش طلا برنده شوید. برای اطلاع از جزئیات طرح با ما تماس بگیرید. ارسال عدد 9 به سامانه 3075116. مرکز تماس تلفنی 021-75-116. واتهای طلایی بروکس، بروکس نور خوب زندگی.
شربت نوشین، نوشین به نوشین،
نوشیدنی های نوشین.
هشتگ خبر.
ساعت 11 به وقت رادیو